آن واکنش سازمان ملل باشه.
بله، شنیدید نظر سمانه سوادی رو، فعال حقوق زنان و کارشناس حقوقی، درباره نامه‌ای که به سازمان ملل نوشتن. در ادامه همراه باشید با بکتاش خمسه‌پور.
سه بعد از ظهر ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. اعتراضات در دانشگاه ایران امروز نیز ادامه یافت. روابط عمومی آموزش و پرورش تهران کشته شدن یک دانش آموز دختر در هنرستان صدر را تکذیب کرد. قوه قضایی جمهوری اسلامی محاکمه بازداشت شدگان اعتراضات 6 هفته پیش را شروع کرد. درود شنوندگان گرامی. اعتراضات دانشجویان دانشگاه‌های ایران امروز نیز ادامه یافت. در دانشگاه بهشتی تهران گروهی از دانشجویان با سر دادن شعار خواستار رفع تفکیک جنسیتی سالن غذاخوری دانشگاه شدند. در روزهای گذشته مدیریت دانشگاه از ورود دانشجویان به سالن غذاخوری جلوگیری کرده است و دانشجویان در محوطه دانشگاه و به صورت مختلط غذا می‌خورند. تصاویری هم از تجمع دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری منتشر شده است که خواستار مقابله دانشجویان با تبعیض و تفکیک جنسیتی هستند. دانشگاه حکیم سبزواری در توحید شهر سبزوار در استان خراسان مرکزی است. گروهی از دانشجویان دانشگاه آزاد همدان نیز امروز تجمع اعتراضی برگزار کرده علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. دانشجویان دانشگاه فنی دانشگاه تهران هم با پایکوبی شعار آزادی سر دادند. دانشجویان دانشگاه قم هم در اعتراض به حضور سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در دانشگاه شعارهای ضد بسیج سر دادند. حضور علی بهادری جهرمی در دانشگاه مختلف با واکنش تند دانشجویان روبرو شده، در بیشتر موارد صحبت‌های او ناتمام مانده است. دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با تجمع در داخل دانشگاه شعار سر دادند. در پی انتشار گسترده تصاویر حمله ماموران حکومتی به هنرستان دخترانی صدر در غرب تهران، روابط عمومی آموزش و پرورش تهران کشته شدن یک دانش آموز دختر در آن هنرستان را تکذیب کرد. این در حالی است که شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی از انتقال دستکم یک دانش آموز به بیمارستان و کتک خوردن دانش آموزان و والدینشان توسط ماموران حکومتی اطلاع دادند.
امروز دوم آبان مدرسه شهید دخترانه صد دختر بچه‌ها رو مدیر مدرسه داده برداشته لخت کرده به خاطر گوشی موبایل. مردم هم ریختن به دمادرشون، همه در بنده داره دارن میشونن. پلیس هم نمیذاره مردم برن.
مرتضوی کارون منطقه ده، دو نفر رو تو مدرسه گرفتن دارن میزنن.
معاون مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش تهران دلیل درگیری خانواده‌های دانش آموزان با مدیر هنرستان را حمله موبایل توسط برخی دانش آموزان و تاکید مدیر مدرسه برای بازرسی بدنی آنان عنوان کرد. علی تیرگیر مدعی شد که دلیل حضور اورژانس در هنرستان به خاطر افت فشار برخی از دانش آموزان بوده است. این رخداد واکنش ساکنان منطقه را به دنبال داشت، به طوری که در خیابان‌های اطراف تجمعات اعتراضی برپا شد. سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی امروز گفت که محاکمه بازداشتی‌های اعتراضات 6 هفته اخیر در ایران آغاز شده است. به گفته مسعود ستایشی در استان‌های تهران، البرز، اصفهان و کردستان پرونده‌های بازداشت شدگان از دادسرا به دادگاه‌ها ارسال شده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون اشاره به تعداد افراد بازداشت شده گفت غربالگری و تفکیک کسانی که مرتکب جرم شدند ادامه دارد و کسانی که مرتکب قتل و تعرض شده باشند به اشد مجازات محکوم خواهند شد. بر اساس جدیدترین گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر، هرانا تاکنون دست کم 13,000 تن از هنگام آغاز اعتراضات سراسری بازداشت شدند. ده‌ها دانشجو و دانش آموز در میان بازداشت شدگان گزارش شدند. مقامات جمهوری اسلامی همانند سالهای اخیر اعتراضات گسترده ایران را همچنان ادامه دار همچنان به کشورهای خارجی و عوامل داخلی آنها نسبت دادند. تا کنون چندین تن از شهروندان فرانسه، آلمان، لهستان، ایتالیا، هلند و سوئد به اتهام شرکت در تظاهرات یا برقراری ارتباط با فعالان مدنی بازداشت شدند. اساتید ارشد حقوق و صدها وکیل دادگستری و کنشگران ده ها کشور در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل اقدام عاجل ملل متحد جهت برخورد با جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب مرگبار تظاهر کنندگان در ایران و نقض مستمر و گسترده حقوق بشر را خواستار شدند. نزدیک به 700 حقوقدان از کشورهای گوناگون از سازمان ملل خواستند با تشکیل نشست اضطراری شورای حقوق بشر به جنایات و حکومت جمهوری اسلامی رسیدگی کند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و از امضا کنندگان این نامه به رادیو فردا میگوید:
اول بایستی از ضرورت نوشتن نامه شروع بکنم و اون این است که چرا این نامه را نوشتیم. در مورد نقض حقوق بشر در ایران قطعنامه‌های متعددی علیه حکومت صادر شده و حتی برای سالیان سال ایران گزارشگر ویژه حقوق بشر داشته، ولی که دیدیم که هیچ کدوم از اینا فایده نکرد. و حالا ما درخواست دیگری از شورای حقوق بشر سازمان ملل داریم و اون این است که یک کمیسیون ویژه برای رسیدگی به جنایات حکومت و موارد نقض حقوق بشر با تعیین مسببین تشکیل بده. فایده این کمیسیون این است که اگر به وسیله سازمان ملل که یک مقام بی طرف بین المللی است یک چنین مسئله ای تهیه بشه، در روزی که قرار است محاکمه بشوند این جنایتکاران، اون موقع دیگه احتیاج به اثبات گناهکار بودن این افراد نیست و این یک گام ما رو جلوتر میبره.
خانم عبادی، در این نامه امضا کنندگان نوشتند به عنوان پاسداران قانون و برای همبستگی با مردم ایران صرف نظر از مرزهای دولت ملت ها از سازمان ملل درخواست می کنند که با فوریت تمام کمیته مستقل و نیز نشست فوق‌العاده شورای حقوق بشر در مورد ایران رو تشکیل بده که هدف از این دو درخواست رو ایجاد مکانیزم پاسخگویی و تحقیق سازمان ملل از دولت و مقامات مذهبی برای رسیدگی به جنایات جدی آنها تحت قوانین بین الملل از جمله جنایات جنگی، حقوق بشر و حقوق کودک خواندند. تا چه حد ممکن میدونین که این درخواست به تحقق به پیونده؟
به احتمال خیلی زیاد به نظر من انجام خواهد شد، در اینکه یک امر بی سابقه در سازمان ملل. قبلا هم یک چنین کمیته‌ای برای میانمار تشکیل دادن که خوشبختانه پایه شد برای اینکه به جنایتکاران رو در دادگاه محاکمه کنند و همچنین در مورد اوکراین هم قبول شده. البته هنوز مقدمات تشکیل کمیسیونه، ولی که این کمیسیون به زودی در مورد اوکراین هم شروع میشه و ما بسیار بسیار امیدوار هستیم که سومین کمیسیون برای ایران باشه.
پیشتر هم خانم عبادی، دبیر کل ملل متحد آنتونیو گوترش یک ماه پیش در آغاز تظاهرات عمومی در ایران نسبت به سرکوب مرگبار اعتراضات ابراز نگرانی فزاینده کرده بود و خواستار خیشتنداری حکومت در برخورد با تظاهر کنندگان شده بود و همچنین تحقیقات در خصوص مرگ مهسا امینی، ولی این درخواست ها اکنون که چند هفته گذشته و تلفات هم بالاتر رفته نتیجه ای نداشته یا داشته؟
درخواست دبیر کل سازمان ملل بسیار برای ما با ارزشه، ولی کن ضمانت اجرایی نداره. به همین دلیل هم دیدیم که منتج به هیچ نتیجه نشد. به همین دلیله که ما پیشنهاد میکنیم اون کمیسیونی که صحبتش رو کردم تشکیل بشه، برای که او میتواند بعدها زمینه اجرای تصمیمات جدیتری علیه حکومت ایران بشه.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و از امضا کنندگان درخواستنامه صدها حقوقدان از سازمان ملل متحد برای برخورد با جمهوری اسلامی. روز سه‌شنبه امروز سرویس پیامرسان واتساپ در سطح جهانی دچار اختلال شد. سخنگوی واتساپ گفته است که آن شرکت از بروز اختلال در سرویس‌های جهانی آگاه است و تلاش می‌کند در کوتاه‌ترین فرصت ممکن این مشکل را برطرف کند. هنوز دلیل قطع ارتباط کاربران با پیامرسان واتساپ اعلام نشده است. در سال 2014 میلادی شرکت متا یا فیسبوک سابق شرکت واتساپ را خریداری کرد. واتساپ از پیامرسان‌های محبوب در بسیاری از کشورها از جمله ایران است و در پی آغاز تظاهرات عمومی در شهریور ماه دسترسی به این پیامرسان بدون استفاده از VPN مسدود شده است. بهزاد نبوی فعال اصلاح طلب میگوید نه میتوانند با براندازها همراهی کنند نه وضعیت حاکم را قبول دارند. این فعال سیاسی 81 ساله در گفتگو با روزنامه هم‌میهن گفته است که اصلاح طلبان شعارهای آنها را قبول ندارند و نمیتوانند با براندازها همراه شوند، بلکه خواهان اصلاح نظام در چارچوب آن هستند. شعارهای تظاهر کنندگان تا کنون کلیت نظام اهم از اصلاح طلب و اصولگرا، همچنین 43 سال حاکمیت جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. در پی ادعای مقامات روسیه در مورد اینکه اوکراین در صدد استفاده از بمب‌های هسته‌ای به اصطلاح کثیف است، اوکراین و کشورهای غربی نیز این اتهام روسیه را زمینه چینی برای کاربرد این نوع بمب‌ها توسط مسکو تعبیر کردند. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا و فرانسه روز دوشنبه در یک بیانیه مشترک ضمن رد ادعاها بار دیگر بر حمایت خود از اوکراین تأکید کردند. این ادعاها در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از آغاز شکست‌های نظامی کشورش در جنگ علیه اوکراین چند بار به سلاح هسته‌ای اشاره کرده است. بمب به اصطلاح کثیف هسته‌ای یا بمب تاکتیکی اتمی نوعی بمب یا موشک آلوده به مواد رادیواکتیو است که بدون استفاده از انفجار اتمی محیط را به تشعشعات هسته‌ای آلوده می‌کند. رئیس جمهوری اوکراین ادعا کرده که روسیه حدود 2000 فروند پهپاد به ایران سفارش داده. او در سخنرانی که از سوی روزنامه اسرائیل هارتس ترتیب داده شده بود با نفرت انگیز توصیف کردن صدای پهپادهای یاد شده گفت این صدا هر شب در آسمان اوکراین شنیده می شود. بنابر گزارش ها روسیه با پهپادهای ساخت ایران به زیرساخت‌های اوکراین حمله کرده و ده ها تن از غیر نظامیان از جمله در استانهای غرب اوکراین در پی این حملات کشته شدند. نازافرین میرزا خلیلی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
اوکراین میگوید که روسیه 2000 پهپاد شاهد به ایران سفارش داده. کیف میگوید مسکو در حمله به اوکراین از پهپادهای ایرانی استفاده میکند.
щоденно працюємо над посиленням нашого захисту.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه ادعا کرد که مسکو در ازای این پهپادها از برنامه هسته‌ای تهران حمایت میکند.
як ви думаєте, а чим Росія платить Ірану за це?
به نظر شما روسیه برای این کار به ایران پول می‌دهد؟ آیا ایران فقط به پول علاقه دارد؟ احتمالاً نه پول بلکه روسیه به برنامه هسته‌ای ایران کمک می‌کند. احتمالاً معنای اتحاد آنها